بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم، یک شنبه 29 مهر ماه 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در بحث نظام خانواده ما چند محور رو پشت سر گذاشتیم. یکی خود خانواده رو معرفی کردیم از نگاه قرآن، اسلام، و همینطور نظام خانواده رو معنا کردیم، یعنی چی نظام خانواده، چرا خانواده به نظام نیاز داره و به چگونه نظامی خانواده نیاز داره. اینا کلیاتی بود که مدخل ما را و پیش فرضهای ما را برای فهمیدن نظام جامعه خانواده در اسلام فراهم میکنه. خب اینجا باز سوال میاد، نظام جامعه یعنی چی؟ نظام جامعه خانواده، یعنی ما از این بعد مشخص شدن مفهوم و مصداق خانواده و نظام، نظام جامع را الان دنبال می کنیم. منظور ما از نظام جامع این است که آن چرا که خانواده برای رسیدن به اهدافش که خلاصه کردیم، یعنی چند جور ما تعبیر کردیم از این اهداف خانواده، اهداف تشکیل خانواده، گفتیم که یکی از اهداف تشکیل خانواده این که خانواده اون مهمترین عنصر اجتماعی و کوچکترین عنصر اجتماعی که جامعه را به وجود میاره. موجودیت جامعه بر اساس موجودیت خانواده است. یک. بعد گفتیم این خانواده برای اینکه بتونه کارکرد داشته باشه و مفید باشه به حال جامعه، باید این خانواده تداوم داشته باشه. دو، خانواده باید استحکام پیدا کنه، خانواده باید تعالی داشته باشه. این یه جور اهداف را چیدیم. خب تشکیل و تداوم و تحکیم و تعالی، ولی در درون اینها فلسفه خود خانواده برای افراد تشکیل دهنده خانواده چیه؟ این از لحاظ روی کرد و اثر خانواده برای جامعه، اما اثر خانواده برای خود افراد که قرآن کریم رفت روی بحث سکن، رفت روی بحث مودت و رحمت، رفت روی عنصر فرزند آوری. خب یعنی خانواده برای اعضای تشکیل دهنده خودش هم برکات یا بگیم رهاوردهای اساسی داره، آرامش روانی و ایجاد انس و محبت، چون انسان یک موجودی است اجتماعی. پس در درون خانواده، خود این خانواده اثر مثبت داره برای تمام افراد و اعضای تشکیل دهنده خانواده. خب این خانواده اگر بخواد با اون اهداف درون خانواده و برون خانواده بخواد برسه و دستیابی داشته باشیم، باید همه نیازهای همه ابعاد و همه نیازهای خانواده رو در نظر بگیره اون قانون گذار، و برای همه این نیازها باید خط مش تعیین کنه، باید قانون قرار بده، قوانینی که تأمین کننده تمام نیازهای خانواده باشن. ما به این میگیم نظام جامعه خانواده. اما به طلاق و به نکاح، با اینکه نظام الطلاق گفتن، نظام النکاح گفتن، به اینها ما نمیگیم نظام جامعه خانواده. اینا بخشی از نظام خانواده رو تشکیل میدن. نظام النکاح نظام تشکیل خانواده رو میگه، نظام طلاق هم نظام انحلال. اون اصل کاری که ما بین این دوتاست و اون نظام مدیریت خانواده که عهده‌دار اون تداوم و تحکیم و تعالی است، اون الان مفقوده در کتاب‌های فقهی ما، اصلا مطرح نیست. هرچند که قوانینی که در کل فقه ما وجود داره می توانیم اونها را گلچین کنیم و در خصوص خانواده اینها را کنار هم بذاریم و از اینها ما اون نظام مدیریت خانواده را استخراج و استنباط کنیم. یعنی ما یک نظام حقوق خانواده داریم که اون نظام حقوق خانواده بر چی مبتنیه؟ بر تعیین وظایف و حقوق زوجین، والدین، فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، فرزندان نسبت به یک دیگر و والدین نسبت به فرزندان. یعنی کلیه این روابط موجوده میان اعضای خانواده، اینها زمانی که وظایف و حقوقشون مشخص بشه اون زمان ما میتونیم بگیم یک نظام حقوق خانواده را تعریف کردیم و این حقوق متناسب با اون وظایف هست. اون وظایف تحقق بخش اون اهدافی که خانواده باید دنبال کنه برای جامعه و برای خود افراد تشکیل دهنده خانواده. این شد نظام حقوق خانواده. و بار دیگر نظام میتونیم اینجوری بگیم، یعنی دقیق تر بخوایم بگیم نظام وظایف و نظام حقوق دو تا منظومه است. یه منظومه وظایف خانواده، بعد یادتون باشه تفکیک کردیم بین دو مطلب، وظایف خود خانواده، وظایف اعضای خانواده. حالا ممکنه در یه جاهایی تداخل پیدا کنن، در یک جاهایی نه، این وظایف به نحو واجب کفایی بر کل خانواده است. ممکنه یه فرزند خانواده بره شهید بشه و کلی از این اهداف را تحقق ببخشه با شهادتش، یا یکی از اعضای خانواده بره کار کنه و اون نقش اقتصادی که باید خانواده در جامعه داشته باشه تحقق پیدا کنه. خانواده باید در جامعه تأثیر گذار باشه، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اخلاقی. این تأثیرگذاری ها از خانواده خواسته شده. حالا این کجا خواسته شده؟ در چه متنی قرآنی یا روایی اومده؟ مستقیم ممکنه شما نبینید این را، ولی وقتی گفته می شود که خانه جامعه برتر، جامعه‌ای که به قله تقوا بخواد برسه، اون جامعه افرادش به عبارت دقیق تر کانونهای اجتماعیش که خانواده هستن، اونها باید در مسیر تقوا حرکت کنن تا جامعه جامعه با تقوا بشه. پس در اینجا خود خانواده یک نقش داره در تحقق تقوای مطلوب جامعه و یه نقش را در تحقق تقوای مطلوب افراد تشکیل دهنده خانواده. لذا ما میتونیم اینجا تفکیک کنیم بین وظایف خانواده و وظایف اعضای تشکیل دهنده خانواده، که این وظایف دو بعدیه. عرض کردم یه بعد اجتماعی داره، یعنی برون خانواده، یک بعد درون خانواده داره. حالا ممکنه یک حرکت یا یک رفتار باشه ولی این رفتار دو بعدی باشه، هم اجتماعی هم فردی. بحثی که اول داشتیم که ما فرد محض نداریم، ما فرد در جامعه داریم. این فرد در جامعه وقتی با تقوا شد هم به تقوای جامعه داره کمک میکنه و هم به خودش داره کمک میکنه. خب پس شد نظام وظایف خانواده و نظام وظایف افراد خانواده، این دو جور وظایف تعریف کردیم. و همینطور دو جور حقوق میتونیم تعریف کنیم، حقوق خانواده و حقوق اعضای خانواده. مثال میزنن این بحث عاقله که در چیز هست، در فقه هست، این در حقیقت داره اون کانون خانواده رو داره در نظر میگیره. و الا چرا مثلا اگر یک کسی یه مشکلی پیدا شد براش میگن عاقلش باید، یعنی فامیل باید بیان، خانواده باید بیاد حمایتش کنه، کمکش کنه، از او دفاع کنه، اون فرض کنید اون عاقل را اون دیگه را پرداخت کنه. معناش این است که خانواده، کانون خانواده محل چی؟ به عنوان یک کانون مهم و اساسی در جامعه در نظر گرفته بشه. یکی از حرفایی که در تاریخ زده میشه و خیلی حرف مهمیه که پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی آمد نظام قبیله ای را منهدم نکرد، نظام قبیله ای را تقویت و تصحیح کرد. اونجا میگفتن انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر هم ظلم کرده تو وظیفه داری کمکش کنی، پشتش رو بگیری. پیامبر فرمودن بله این درسته ولی به این معنا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر ظلم کرده یاری تو برای او به این است که نگذاری ظلم کنه، و اگر ظلم کرد جلوی ظلمش را بگیری، اینجوری یاریش کن، او را از جهنمی که در پیش داره او را میگه دار قو انفسکم و اهلیکم نارن. پس انصره ظالما به این معنا، یعنی برو در جهت صحیح حرکت کن. بزا پیامبر نظام قبیله را خراب نکرد بلکه تعدیلش کرد و قبیله را حفظ کرد. و اگر یک رئیس قبیله می آمد مسلمان می شد اصلا مدیریت می داد به خود اون رئیس قبیله که بره قبیله خودش مدیریت کنه در جهت نظام اسلامی. و این معناش این است که اون نکته‌ای که قرآن فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، داره نظام قبیله ای را قرآن داره حفظ میکنه. چرا؟ چون در حقیقت داره مسئولیت ایجاد میکنه برای افراد در نظام قبیله. و یک قبیله وقتی بسیج بشه برای دفاع از امیرالمؤمنین در صفین، میبینید چیکار میکنه؟ تحول ایجاد میکنه. تا اگر نه، اگر روابط میان این افراد روابط خونی دیده نشه و ارتباطات میان این افراد به حد اقل برسه، اینجا روابط به حد اکثر دیده شده، و لذا بسیج عمومی که بخواد حاکم اسلامی انجام بده با وجود یک نظام قبیله ای درست خیلی راحت میتونه این بسیج را انجام بده. خب پس در اینجا خانواده تحت شعاع قبیله و قبیله تحت شعاع امت قرار میگیره، و در نتیجه وظایف خانواده نسبت به قبیله، نسبت به جامعه، نسبت به امت اسلامی مشخص داره میشه. و آنچه که در فقه ما آمده در این زمینه میتونه گویای همین امر باشه که این وظایف مشخص شده، حقوق هم مشخص شده. خب این یکی از اون خرده نظام های خانواده است، نظام وظایف و حقوق. خب این که مشخص شد، مدیریت این خانواده خیلی میسور و ساده تر خواهد شد. چرا؟ چون مشخصه باید مدیریت خانواده روی این ریلی که گذاشته شده وظایف و حقوق را باید مراعات کنه، در نظر بگیره. حالا چگونه این وظایف و حقوق را باید تحقق ببخشه؟ خب باید اینجا یک نظام تربیتی باید تعریف بشه بر اساس اون وظایف و حقوق. این نظام تربیتی میاد روی افراد خانواده نیازها را تأمین میکنه. وقت تربیت شد نیاز مادی، نیاز معنوی، نیاز جسم، نیاز روح. بحث سلامت خانواده مطرح میشه، پس یه چیزی به نام نظام سلامت خانواده قابل تعریفه. آموزش خانواده مطرح میشه، قابل تعریفه. عرض خدمت شما، ارتقاء معنوی و روحی افراد خانواده مطرح میشه، قابل تعریفه. دیگه اقتصاد خانواده مطرح میشه، چون نیازهای مادی و معنوی باید دیده بشه. اقتصاد خانواده اینجا چه سمت و سوی باید پیدا کنه؟ همش نمیدونم کار و هزینه و پسنداز نیست، بلکه فراتر از ایناست. باید به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که انت تحرس المال والعلم يحرسك، تو میری اگر پول دار بشی و فکر اینی که چجوری این مال را حفظ کنی، اما دانش و علم تو را حفظ میکنه. پس باید مال را در جهت اون اهداف خودش شما باید تعریفش کنی و برش برنامه ریزی کنی. لذا بحث نفقه، بحث مهریه، بحث نفقه، بحث مسکن، پوشاک، آموزش و تمام چیزهایی که یک خانواده مطلوب باید داشته باشه، اینا مطرح میشن. و همینطور بحث مدیریت ارتباطات افراد داخل خانواده، ارتباطات خانواده با بیرون خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم. هر یک از ابعادی که برای خانواده شما در نظر میگیرید، شما یه منظومه از احکام بهش نیاز دارید. پس ما در نظام جامعه خانواده دنبال این هستیم که برای تمام نیازهای خانواده مجموعه احکامی را از کتاب و سنت یا از دل کتب فقهی فقها بیرون بیاریم و اینها را به صورت هماهنگ ببینیم. اگر شما میبینید در ارث بین پسر و دختر فرق قائل شده، همون شارع مقدس آمده در بحث مثلا ازدواج و تشکیل خانواده مهریه را گردن پسر، نفقه را گردن پسر قرار داده و خانم را تأمین کرده از لحاظ مادی. خب به تعبیر بعضی از بزرگان، این دختر هم در خانه پدر تأمینه، نفقش گردن پدره، هم در خانه همسر تأمینه. لذا آنچه که بهش داده میشه یک مازادیه، یک تفضلیه، یک تکریمیه برای او و یک نوع تقسیم ثروته بین اعضای خانواده، تا اون بحث احتکار و امثال اینها که در اقتصاد اسلامی اونجا محکوم شده و به عنوان یک آفت در یک جامعه مطرح شده، جلو این احتکار گرفته بشه، جلو این انباشت ثروت در یک جا گرفته بشه. به بار دیگر میگن توزیع الثروه یا تفتیت الثروه، خرد کردن ثروت های موجود مثلا صاحب اون خانه یا بگیم مدیر اون خانه. خب حالا ممکنه همه اعضای خانه در ایجاد این ثروت دخیل بودن و نقش داشته باشن، دیگه شارع مقدس میاد اون نگاه کلان را در اونجا دنبال میکنه. پس نظام ارث با نظام تشکیل خانواده هماهنگن، مرتبطن و هماهنگ. و به همین خاطر ما اونجا میگیم نظام، معنای نظام این است که اجزاء این نظام رفتاری که در فقه ما میبینیم، اجزاء این نظام با یک دیگر مرتبط هستند. حالا منظومه کامل از اینها به دست آوردن، این مطمع نظر ماست که در نظام جامعه خانواده داریم دنبال میکنیم. این یک تبیین اولیه با توضیحات جدید و اضافه بر آنچه که در دوره‌های قبل گفتیم. خب حالا اگر سوالی دارید بفرمایید. بس ما یه سوال رو الان جواب دادیم، یعنی چی نظام جامعه خانواده؟ خب یه چرا داریم، خب اونم اجمالا جواب دادیم. چرا باید نظام جامعه داشته باشیم؟ چون این مجموعه نیازها، اگر گاهی یک نیاز را شما نادیده بگیرید، ممکنه ضربه بزنه به کل اون مجموعه. به عبارت دیگر شما بیایید همه چیز انسان را تأمین کنید، مثلا نیاز اقتصادیش را تأمین نکنید، در فقر او را نگه دارید، خب ممکنه به کل اون اهدافتون لطمه میزنید. کاد الفقر ان یکون کفرا، یا چیزهایی از این قبیل. شما مثلا در بحث آموزش کم بذارید، خب آموزش اساس العلم یدعو للعمل یا الى العمل فان اجابه و الا ارتحل. در نظام اقتصادی شما آموزش را نادیده بگیرید، فقط چگونه درآمدزایی کنیم، چگونه هزینه کنیم، کجا هزینه کنیم، هزینه ها را باید بیایید شما طبقه بندی میکنید، اولویت بندی میکنید. اینه در فقه داریم، این اولویت بندی ها شده. پس در اینجا با توجه به همه نیازها، اگر یک نیاز اساسی تأمین نشه ممکنه به کل این پروژه پایداری خانواده لطمه جدی وارد کنه، که الان داریم میبینیم تو خانواده هایی که میپاشن و اون مدیر اون خانواده یا جاهل یا او را خلاصه بگونه ای اغوا کردن، منحرفش کردن و او را گرفتار کردن و او را از مدیریت خانواده به نوعی دزدیدن و خانواده بی سرپرست شده، یا خانواده با مثلا سرپرستی مادر مجبور این خانواده مدیریت بشه، و با توجه به وظایفی که برای مادر در نظر گرفته شده در نظام اجتماعی اسلام، بعد اینجا میبینید بار سنگین میشه. یعنی یک مادر هم باید بار نقش پدر را ایفا کنه، هم نقش خودش را، و مشکلاتی و ضایعاتی به وجود میاره. خب پس اینکه چرا باید ما نظام جامع داشته باشیم یا دنبال نظام جامع باشیم، جوابش این است که چون این یک کل، خانواده یک واحد اجتماعی است، یک کلیه که تمام اجزای او به هم پیوستن، و چون به هم پیوستن این تبعیض میان این اجزا و مشخص نشدن جایگاه هر جز و هر بعضی از این کل، مشخص نشدن جایگاهش و نقشش میتواند آسیب بزند به اون کل. این یک تبیین خیلی کلی و کلان. به همین خاطر پس اونی که در این نظام باید دیده بشه تشخیص اجزا، اجزا این کل، تعیین جایگاه روابط میان این اجزا، که این در یک نظام یک عنصر مهمیه، شما میگیم اجزا یک نظام به هم مرتبطن، تشخیص جایگاه هر جز در این کل و با توجه به نقشی که هر جز در اجزای دیگر داره، اینجا ما باید دنبال این باشیم که ببینیم شارع مقدس در نظام جامعه اسلامی برای خانواده چه جایگاهی برای هر یک از این اجزا در نظر گرفته. این اجزا هم دو جورن، این اجزا دقت کنید، یه اجزا میگیم اعضای خانواده، یعنی جایگاه پدر، جایگاه مادر، جایگاه فرزندان، ذکور، اناث. خب این یه بحثه، از بحث جایگاه. یه بحث دیگر نیازهای این افراد و نیازهای کل خانواده، نیاز تربیتیش، نیاز اقتصادیش، نیاز جسمیش، نیاز روحیش، نیاز روابطیش، نیازهای اینها هم باید در نظر گرفته بشه و این نیازها طبقه بندی میشن، یه منظومه نیازها تعریف باید بشه. شما میبینید نیازها را در مکتبهای اومانیستی چجوری معنا میکنن و نیازها در یک مکتب الهی قرآنی چگونه این نیازها طبقه بندی میشن. اینها را اگر شما بهش برسید، شما به اون خطوط کلی اون نظام دست میابید و بعد میبینید که فتاوای فقهی میاد در حقیقت برای بیان موضع فقه یا موضع شارع مقدس یا بگیم موضع دین در نسبت به هر یک از این اجزا، چه قوانینی برای او در نظر گرفته شده، تا اینکه نیازها به طور صحیح تأمین بشن و اون هدف کلانی که برای خانواده در نظر گرفته شده اون هدف تحقق پیدا کنه. و اون چجوری میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم تحقق پیدا کنه؟ از مسیر خانواده. و اون در حقیقت اون قله ایست که خداوند میخواهد جامعه به اون برسه. لذا اینجا جامعه متقین میتونیم بگیم که جامعه خانواده باید مهمترین نقش را در ایجاد جامعه متقین داشته باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. سستگاری مال ایناست. خب این خانواده چگونه در ایجاد این جامعه متقین میتونه نقش ایفا کنه؟ زمانی که خود خانواده به تعبیر قرآن فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن، باید شما خودتون و خانواده خودتون را از هر گونه آسیب دور نگه دارید، پیشگیری کنید. با پیشگیری خودتون و خانوادتون از افتادن در دام گمراهی و انحراف و آتش دوزخ به تعبیر قرآن که نشانه اون خروجی و نهایت اون مسیر انحرافیه، برای اینکه به اون آتش انحراف شما نسوزید چیکار باید بکنید؟ باید خود و خانواده خودتون را پیشگیری کنید. پس باید اون آسیب‌ها را ببینید و آنچه که شما را به اون آسیب‌ها گرفتار می‌کنه اونا را متوجه باشید و چگونه پیشگیری کنید از وقوع در اون آسیب‌ها، که اینا خودش یک در حقیقت یک مجموعه بسیار اساسیه که قرآن همه اینها را بیان کرده. یعنی آسیب‌ها را گفته، بعد چگونه این آسیب‌ها به وجود میاد گفته، چه رفتارهایی در دنیا باعث اون آسیب ها میشه برای اونا حکم بیان کرده. و در نتیجه ما میتونیم بگیم که نظام جامع نظامی است که همه اون نیازهای افراد خانواده و تمام نیازهایی که هر فرد براش تصور میشه در نظر گرفته، یعنی ابعاد نیازها و اشخاص. اگه دقت کردید دو نکته رو من دارم روش مانور میدم، روی بحث یکی اشخاصه، یکی روی ابعادی که این اشخاص نیاز دارن یا کل اون خانواده که مجموعه مرکب است نیاز داره. که مثلا میگیم امنیت چگونه، عفاف چگونه تأمین میشه، امنیت روانی چگونه تأمین میشه، امنیت اقتصادی چگونه تأمین میشه، نیازهای جسمی و روحی چگونه تأمین میشن. همه اینها رو باید در اون نظام خانواده، نظام جامعه خانواده دیده بشه. که حالا فقه ما چقدر از اینها رو بیان کرده؟ این بس سوال بعدیه که حالا میمونه برای بعد دوستان روش فکر کنن. و کجا ما اینها رو دنبال کنیم در اون منظومه فقهی متعارف موجود در ابواب پنجاهگانه فقهمون از طهارت تا دیات، ما کجا اینها رو میبینیم و چگونه میتونیم اینها رو گلچین کنیم با این روی کردی که شروع کردیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج.